أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که در فصل هفتم از فصول بیع مطرح است این است که در آغاز فصل هفتم بیع از نظر نقد و نسیه بودن ثمن مثمن به چهار قسم تقسیم شد، یا هر دو نقدند یا هر دو نسیه، یا یکی نقد است و دیگری نسیه، که چهار قسم و اونتا به اکالی و کالی رو گفتن باطل است. برخی از احکام این اقسام در مسائل قبلی ذکر شد. اون چه در این مسئله مطرح است این است که بیع نقد حکمش روشن است، برای اینکه طرفین مالک منقول اله شدن، یعنی مشتری مالک مثمن شد بالفعل و بایه مالک ثمن شد بالفعل، شرط تأخیر هم مطرح نبود، هر کدام حق دارن ملک خودشون رو مطالبه کنن، یک، و بر هر کدام واجب است ملک دیگری رو تسلیم بکند، دو، هم تسلیم مال دیگری واجب است هم حق مطالبه مال خود. این حکمش روشن است. اما در نسیه چند تا فرع است که گرچه ادعای اجماع شده اما اون رازش روشن نیست. فروعی که در نسیه مطرح است این است که فرع اول این است که بر مشتری که کالایی را نسیه خرید تحویل ثمن فی الحال واجب نیست، برای اینکه این خریده بعد از جگما پول بپردازد، بر او واجب نیست، هرچند فروشنده مطالبه بکند. فروشنده حق مطالبه ندارد، ولی اگر هم مطالبه کرد بر مشتری ادای ثمن واجب نیست. اینجا ادعای اجماع هم شده است. خب این اجماع مدرکی است، امر تعبدی نیست. این ناظر بین است که این مسئله بیان الرشد است، همه برای فتوا دادند. پس مشتری میتواند تا مدتی که اون سررسی تأخیر بیندازد، بر بایه هم مطالبه، اگر هم مطالبه بکند بر مشتری ادا واجب نیست. فرع دوم آن است که اگر مشتری خواست قبل از سر رسید این ثمن رو به بایه بدهد، آیا بر بایه قبول واجب است یا نه؟ در نقد، معامله نقدی قبول واجب است. یه وقت هستی کسی میخواد هبه کند مال خودش رو نگیره، مطلب دیگه است. یه وقت هست که نه، میگه پیش شما باشه، پیش شما باشه، حق ندارد بگه. مالیست ملک تلق مایه، بر مشتری واجب است تسلیم بکند، بر فروشنده واجب است که تحویل بگیره. دیگه بگه پیش من پیش شما باشه، حق ندارد بگه. یه وقت هست که ترازی طرفین است، مطلب دیگه است. اما در نسیه اگر چون چه فروش خریدار قبل از سر رسید ثمن را آورد داد، آیا بر بایه قبول واجب است یا نه؟ گفتن واجب نیست. چرا؟ برای اینکه فروخته تا اون مدتی معین. مرحوم علامه در تذکره علت این کار را ذکر کرد که این علت گفتن نارساست. اون علت این است که پذیرشش این کاری با منت همراه است. چرا فروشنده مالی را که فروخت با منت یک پولی را بگیرد؟ این تحلیل تام نیست، برای اینکه مواردی که با منت همراه نیست قرینه داریم که با اکرام همراه است، نه با منت. پس این علت حضور ندارد. قهرن باید واجب باشد قبول، یا جائز واجب باشد. علتی که دیگران ذکر کردن و مرحوم شیخ هم برو مطرح کرد، چون تمام این دو صفحهی که در این مسئله مطرح شده مطرح است کاملا مطابق با چیزیست که مرحوم صاحب جواهر تنظیم کرده. منتها برام صاحب جواهر این مسئله را با فاصله از مسائل قبلی ذکر کرده، یکی دو تا مسئله رو فر رو این وسط ها ذکر کرده، بعد این مسئله نسیه رو مرحوم شیخ این مسئله رو در ردیف پشت سر و مسائل قبلی ذکر کرده. یعنی وقتی کسی جواهر رو مطالعه میکنن اون بحث های قبلی که مرحوم شیخ نقل کرد اونو تو جواهر کاملا میبینه. دو سه صفحه مطالب دیگری که مرحوم صاحب جواهر در باره فروع دیگر مطرح کرده میبینه، بعد به این مسئله میرسه که در متن شرعی آمده، صاحب جواهر منو شرح کرده و فربندی این مکاسب هم بر روال همون فربندی مرحوم صاحب جواهر است. خب مرحوم شیخ میفرماد به این که دلیلی که علامه در تذکر ذکر کرده ناتمام است. دلیل دیگر اینه که در نسیه دو تا حق است. حالا اینها رو به روال مرحوم شیخ مطرح بکنیم تا برسیم به نقد بزرگانی مثل مرحوم آخوند که اصلا اینجا حق است یا حکم. میفرمان اینجا دو تا حق است. یه حق برای مشتری که میتواند ثمن رو تأخیر بیندازه، یه حق برای بایه است. در عقد نسیه دو تا حق مطرح است، یکی حق بایه است، یکی حق مشتری. حق مشتری این است که بر او واجب نیست که ثمن رو فوراً بپردازد. حق بایه آن است که ملک بایه، مال بایه باید پیش مشتری باشد، مشتری باید حافظ این مال باشد. مخصوصاً در روستاها یا مناطق دوردست که کالا رو با کالا معامله میکردن، پول نقدی در کار نبود، یا در صدر اسلام که نقدی در کار نبود، کالا رو با کالا معامله میکردن، لذا گفتن معامله روا در جنس در بی به این است که مکیل و موزون باشد و اضافه بگیرن رباس. الان شما ببینید برنج با برنج معامله نمی کنن، گندم با گندم معامله نمی کنن. هر کسی میخواد برنج بخره با پول میخره، گندم بخره با پول میخره. مسئله ربای در بی یعنی بی. ربای در قرض متاسفانه رایج است، معلومه، اما ربای در بی اینه که مبی مکیل و موزون باشه یک، ثمن هم همین مکیل و موزون باشه دو، برنج رو بخوان بفروشن به برنج دیگر، گندم رو بفروشن به فکر گندم دیگر. چیزی که وزنی است یا چیزی کیلی است، اگر بگن چون این برنج خوب است اون برنج مثلا مرغوب نیست، این باید بیشتر باشد اون باید کمتر، این میشه ربا. اگر خواستن برنجی رو با برنج، گندم رو با گندم و معامله کنن، باید تبدیل به دو تا معامله باشه. یعنی این برنج رو میفروشن به فلون مبلغ، یک بی، با اون مبلغ یه برنج بیشتر یا کمتر رو میخرن، میشه بی دوم. وگرنه با بی اول برنج خوب رو با برنج بد با تفاوت در وزن معامله کنن، این میشه بی در ربا، بی ربا در بی. در جریان قبلا این طور بود که ثمن نقد بود، حالا ثمن کالا بود. در معامله نسیه این شخص الان در حال مسافرت است یا در حال ساخت و ساز است، جا ندارد که این ثمن را نگهداری کند. این یه حق مسلمی است برای فروشنده که این ثمن باید پیش با خریدار باشه تا مقصر رسید. این از مسافرت برگرده یا خونش بسازه یا انبارش بسازه، جا داشته باشه این کارها رو اینجا جا سازی کنه. بنابراین نسیه در نسیه دو تا حق است. یه حق مال مشتری است که حق دارد ثمن رو بعد از این مدتی بپردازد. یه حق مال بایه است، میگه من الان جا ندارم یا فرصت ندارم یا در آستانه سفرم، این پول باید پیش شما باشه بعدن به من بدی. بنابراین این چنین نیست که اگر فروش خریدار نقدن ثمن را داد و اون سر رسید رو ملاحظه نکرد بر فروشنده قبول واجب باشد، چون فروشنده یه حقی داره. پس در نسیه تنها یک حق نیست که حق مشتری خریدار باشد، دو تا حق است. چون دو تا حق است خریدار فروشنده ممکن است که بگه من قبول نمی کنم. این دلیل اگر ثابت می‌شود یه چیز مقبولی است، معقول. اما اون بیان مرحوم علامه در تذکره که این منت است، خب اگه در جای منت نبود، دودن دوستانه است و یقین با اکرام داره این کار رو میکنند، منتی هم در کار نیست، این دلیل تام نیست. بله، چون حق مسلم اوز یا جا نداره یا وقت نداره یا در مسافرت است یا کار دیگه داره. نه، چون در روایتی نداره جا داشته باشه که یک از مثال یعنی مثال، ما یه مثال داریم به تعیین. این حق مسلم اوز الان کار داره، وقت نداره، در مسافرت است، ده ها یعنی ده ها عذر داره، اما اونجا ده ها نیست، یه عذره. بنابراین اگر چنونچه در نسیه دو تا حق باشه، یکی حق خریدار یکی حق فروشنده، ممکن است خریدار از حق خودش صرف نظر بکند ولی فروشنده ممکن است حقش صرف نظر نکند. نه، بر فروشنده قبول جایز است، نه قبول واجب. از اینجا به فرع دیگر میپردازند، یا به علت دیگر میپردازند. و اون این است که آیا در نسیه این دور که شما اشکال کردید و تذکره مرحوم علامه دو تا حق است؟ یکی حق مال بایه، یکی حق مال مشتری، یا بیش از یک حق نیست؟ در نسیه فقط یک حق است، اون حق مشتری است. چرا؟ برای اینکه ما از شواهد این معامله بررسی میکنیم که این حق منحصرا مال مشتری است. شاهد اول این است که مشتری دارد پول بیشتری میپردازد. چرا پول بیشتری؟ چون اگر نقد باشه پول ثمن کمتره و اگر نسیه باشه ثمن بیشتره. چرا ثمن بیشتره؟ این پول زائد رو برای چی داره میده؟ در قبال یک حقی که به او میرسه داره میده. حق دارد که این ثمن را بعد از 6 ماه بپردازد. در برابر این حق داره یه پولی میده. این کارا که قیمتش مشخص است. اگر نسیه ببره یه مبلغ زائدی داره میده، دارد این زمان رو میخرد، این مدت را دارد میخرد و پول را در برابر این مدت دارد میدهد. پس او حق دارد، فروشنده حقی دارد. فروشنده زمان داد، پولشم گرفت، مهلت داد، پولشم گرفت. فروشنده حقی ندارد، این خریدار است که حق دارد. این مؤجل بودن و زماندار بودن، این حق تلق خریدار است. این یک شاهد. شاهد دیگر این که اگر فروشنده خواست بگوید من اون ثمنی که بعد از 6 ماه باید بدم الان به شما میدم، به شرطی که مقدار کم بکنی، یعنی نزول، نه ربا. یا بایع به فروشنده، به خریدار میگوید ثمنی که بعد از 6 ماه باید به من بدی یه مقدار کم بکن الان بده، یعنی نزول، نه ربا. خب در اینجا که اگر خریدار اقدام بکند، پیشنهاد بدهد، بگد که اگر شما یه مبلغ کم کردید من حاضرم الان نقدن ثمن را پردازم، یا پیشنهاد از طرف فروشنده باشد بگوید به این که من حاضرم یه مبلغ کم بکنید ولی الان من بدید، این مبلغ کم در برابر زمانه، این زمان معلوم میشه در اختیار مشتری است، در اختیار بایه. این پول رو کی داره میگیره؟ مشتری. در برابر چی؟ در برابر زمان. پس معلوم میشه این اجل، این مدت، این زمان حق مسلم مشتری است، نه خریدار. برای مشتری جریان اجل مثل واجب موسعه است. با یه حق نداره مطالبه بکنه که فرع اول بود، برای اینکه کالای را فروخته به عنوان نسیه که ثمرش رو بعد از 6 ماه بگیره. باید ثابت بشود که مایه حق دارد. ما الان هر چه شواهدی پیدا میکنیم معلوم شد زمان مال مشتری است. یه راه حلی باید نشون داد که طبق اون راه حل فروشنده هم حق داشته باشه در این زمان. پس معلوم میشه که الان حق نداره دیگه، چون زمان رو فروخت و پول زائد گرفت. این پول زائدی که میگیره یعنی زمان فروشی کرده دیگه، مشتری هم زمان خریدن رو پذیرفته دیگه. مطلب مشخص شد دیگه، گفتن 6 ماه بود اجل معین باشه دیگه. اگه مجهول باشه میشه قراری دیگه. زمان بود مشخص باشه، همونطور که سمن بود مشخص باشه، زمان تأخیر در نسیه هم بود مشخص باشه، مگر نمیشه غر. برای تدریجی است که نداره، میگه این 6 ماه این ماه. مثل اجاره، خونه که آدم اجاره میکنه زمان را در این مدت تهیه میکنه و در برابر این زمان دارد اجاره میده دیگه. خب مطلب دیگه این که گفتن جریان مشتری که حق تأخیر دارد این مثل واجب مبسه است. در واجب مبسه تأخیر جائز است نه واجب. اگر کسی نمازش اول وقت بخونه افضل است، ولی تأخیرش تا آخر وقت جائز است که به قضا منتهی نشه. نسیه نظیر واجب مبسه است که تأخیرش از اون سررسی جایز نیست، نه تقدیمش جایز نباشد. پس این در اختیار مشتری است، ولی بایه به هیچ وجه حق ندارد. کل این زمان در اختیار مشتری است، میتواند زودتر میتواند دیرتر، ولی بایه حقی ندارد. اما الان همه این حرف ها برابر اون چرا که صاحب جواهر بیان کرده و بر روال اون هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما بازو کردن. وقتی به نظر نهایی که برگردیم معلوم میشه که آیا اینجا حق است یا حکم. در جریان معامله نقد اینا حق دارن یا حکم است؟ یک کسی که کالای رو نقدن فروخت حق مطالبه دارد. یعنی در اینجا دو چیز است، یکی ملکیت ثمن، یکی حق المطالبه. یا نه، ملکیت ثمن احکام، یعنی احکام نه حقوق، احکامی دارد که یکی از اون احکام جواز مطالبه است. آیا در اینجا حق مطرح است در برابر ملک؟ ما دو چیز داریم اینجا، یکی این که فروشنده این فرشی را که فروخت مالک ثمن شد، در برابر مالکیت ثمن یک چیز دیگری دارد به نام حق المطالبه، یا نه این ملک آثاری دارد، یکی از احکام و آثارش جواز مطالبه است، آدم میتونه مال خودش مطالبه کنه دیگه. این حکم شرعی مالکیت است، نه یه حقی باشد جدا در برابر ملک. اینکه شما ببینید مسئله اجماعی است، گفتن در نسیه این شخص فروشنده حق مطالبه نداره، چون بالفعل چیزی درست است که مالک بود ثمن را، اما مالکیتش مال سر مالکیتش به اون تسلیمی مالکیتش محدود است از نظر تسلیم، نه از نظر ملکیت به سر رسید. این رو تحلیلاتی که غالب احکام به طور اجمال داشتن و مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه به طور تفصیل داشت روشن می شود. مرحوم آقای نائینی فرمایشش اینه که ما در عقود دیگر اینا یک تک بعدی هن. یعنی عقد آریه، عقد ودیعه، عقد هبه، عقد وکاله، اینا تکبودی هن، یه ایجاب است و یه قبول، لذا اینها عقد جایز هن. اما عقد بیع، عقد اجاره، عقد مزاربه، عقد مزارعه، عقد مساقات، این گونه از عقود، عقود دو بعدی هست. در بعد اول نقل و انتقال مطرح است، در بعد دوم تعهد که ما پای امضایمون می ایستیم. بعد اول را اهل الله البیع تعمیل می کند، بعد دوم را اوف بالعقود، طرفین متعهدن که پای امضاشون می ایستن. لذا بین عقد بیع و اجاره از یک سو و عقد آریه و هبه از سوی دیگر یه فرق جوهری است. اون تکبودی است، تعهدی ندارن که ما پای امضامون می ایستیم، مالی رو که به دیگری بخشیده میتونه از او پس بگیره، کسی رو هم که وکیل کرده میتونه عرض کنه، چون عقد جایز است، نه عقد لازم. در عقد لازم دو بعد است، در عقد جایز یک بعد. در عقد لازم چون دو بعد است، بایع و مشتری بعد از خرید و فروش، بعد از اینکه مرحله اولا گذشت، ثمن و مثمن تملیک و تملک شد، در متن همین ولو زمانن یکی است، ولی در طول هم تعهد میکنن که ما پای امضامون میستیم، یعنی هیچ کدوم نه پس میدیم نه پس میگیریم، مگر که طرفین با توافق هم اقاله کنیم، تغایر بشه. خب اینا حکم است یا حق؟ نقد مرحوم آخوند بشین اینه که شما اینجا حقوق ثابت کردید، این چه حقی است؟ خب کسی که مالک است، اثر ملکیتش اینه که بتونه مطالبه کنه دیگه. حکم شرعی مالکیت اینه که میتونه مال خودش مطالبه کنه. حقی است جداگانه که اینو میتونه نقل و انتقال بده، اینو اسقاط بکنه. حق اونه که قابل نقل و انتقال باشه، قابل اسقاط باشه. الان کسی که مالی را فروخت می تواند حق مطالبه را اسقاط کنه؟ این حق است؟ نه، هم اگر ملک را بخشیده اثرش هم رخ داری بندد. یه حقی باشه در برابر ملک، این چنین که نیست. خب بنابراین حالا تا برسیم این فرماشده برای صاحب جواهر و مرحوم شیخ رضوان الله اجمالا این فربندیش روشن بشه، تا برسیم به نقد ناقدان بعدی. مطلب دیگه این بود که مشتری که یک چیزی رو نسیتاً می‌خرد مثل واجب موسسه است. خب فرع بعدی آن است که اگر اینها آمدن اقاله کردن، گفتن طرفین گفتن به این که ما همونطوری که می‌توانیم اصل معامله را با اقاله به هم بزنیم، سبقه اون معامله و خصوصیت اون معامله را می توانیم با اقاله به هم بزنیم. یه وقت از اصل معامله رو با اقاله به هم بزنن، خب ثمن بر می گرده مال مشتری و مثمن بر می گرده مال بایع، این حکم اساسی خودش داره. یه وقت از که این تغایل به اقاله طرفینی درباره اصل معامله نیست، درباره خصوصیت معامله است. این معامله نقد نبود، نسیه بود. الان طرفین تعهد میکنن که نقد بشه، یعنی خریدار میگوید که من چون در آستانه مسافرتم و بعد کار دارم، شاید شما رو نبینم، بیاد این پول رو الان من تحویل شما بده. بایه هم با طیب نفس خود این پیشنهاد رو پذیرفت. اینا اقالهش، محور اقالهشون در این است که نسیه رو نقد بکنن، نه معامله رو به هم بزنن. خب بله، اگه این کار را کردن میتونن، برای اینکه هر دو مالکن و در اختیار خود این هاست، میتونن کار بکنن. این هم حکم شرعی است، نه حق که مثل یه حقی باشه جداگانه. برخی ها خواستن بگن به اینکه نه، چون در ضمن عقد لازم هست، این اثر حکم دارد نه اثر حق رو. اینجاست که مرحوم شیخ فرمود نه، این چون در ضمن عقد لازم هست، قابل اسقاط هم هست، میتونن حق خودشون اسقاط بکنن. بنابراین شما بگید نسیه اون حق تأخیر رو نمیشه اسقاط کرد، این درست نیست. حالا اگر نظر تعجیل بکنن، بگن که این کالا رو ما خریدیم، در متن این نظر بکنن که زماندار باشه، 6 ماه بعد بشه باشه، اینو نذر بکنن. وقتی که نذر کردن میتوانن اینو اقاله کنن، این نسیه رو به صورت نقد، یا میتوانن اینو اسقاط بکنن اگر حق باشه. اینجاست گفتن مشکل است، برای اینکه عقد قابل اقاله است نه نذر. نذر که صبغه عبادی احیانا داره، یا مثلا برخیا گفتن، و صبغه حکم داره نه صبغه حق، چگونه به دست کسی بدید چون میخواد اسقاط کنه. پس اگر این مدت داشتن را نذر کرده، جا برای اقاله نیست، یک جا برای اسقاط حق نیست دو. اما اگر چون چه نذر نکرده در ضمن عقد لازم این مطرح است، بل قابل اقاله هست از یک سو، قابل اسقاط است از سوی دیگه. نذر کرده که این رو عنایتی بکنه، یه ارفاقی بکنه به این شخص که این رو بعد از یک سال بگیره، چون این شخص وضع مالیش خوب نیست. این برای که متعهد بشه قربت الله یک کمکی به این خریدار بکنه، میگه این خانه را به شما فروختم، نذر کردم که از شما نگیرم تا یک سال.
نذر خارج از معامله است؟
بله، خب در ضمن معامله است، خارج چیز دیگری است. نذر به این ثمن تعلق گرفته. یه وقتی نذر میکند که من این مال خودم رایگان به زید بدم، یه وقتی نذر میکند که این مال را تا یک سال از زید نگیرم. اگر این نذر کرد، این دیگه صبغه حق خاص ندارد تا اسقاط بشه یک، یا با اقاله حل بشه دو. اینه که مسئله نذر تعجیل را، تعجیل با الف، نذر تعجیل را در کنار فروع دیگه ذکر کردم. عمده آن است که ثابت بشه این حق است یا حکم، و ثابت بشه که دو تا حق است، یکی مال بایه است یکی مال مشتری، یا نه فقط مال مشتری است. پس یه مرحله باید ثابت بشه که این تأخیر حق است یا حکم. اون تعجیل که در بیع نقد است، اون حق است یا حکم؟ اگر اون تعجیل با عین حکم بود، به این تعجیل با الف حکم بود، جا برای اسقاط نیست. اگر حق بود، جا برای اسقاط هست. آیا در قبال ملک ما یه چیز دیگری داریم به نام حق، یا نه اثر شرعی همون ملک جواز مطالبه است؟ اگر ثابت شد که حق است، فرع بعد مطرح است که آیا این یک حق است یا دو حق. این فقط یک حق است که قائم به مشتری است در معامله نسیه، یا دو حق است، یکی حق تلقی مشتری، یکی حق تلقی بایه. بایه میتواند بگه من قبول نمی کنم. بنابراین این دو تا فرع انشاءالله در بحث روز بعد مشخص بشه. تا کنون این فروعی که ذکر شده برابر اون چیزی است که مرحوم شیخ مطابق با جواهر تنظیم کرد. الحمدلله رب العالمین.